حالا فعلا محمد ابن اسماعیل بزی داره برای ما توضیح میده که یکی از دوستان ما در کوفه مرد بدون وصیت، پروندهش رو بردن پیش قاضی، قاضی هم گفت عبدالحمید خودمون قیم مالش بشه. و کان الرجل خلفه ورثه صغارن و متاعا و جواریه. اون میت، الرجل یعنی اون میت، بر جای نهاده بود ورثه خردسالی رو و متاعی رو و جواری رو، کنیزانی رو. و با عبدالحمید المتاع، عبدالحمید همه اموالش رو فروخت تا اینکه رسید به کنیزها. حالا ما اراده بیع الجواری ضعف قلبه عن بیعهن، نتونست بفروشه. چرا؟ اذ لم یکن المیت صیر الیه وصیتن، چون این چنین نبود که میت خودش اینو وصی کرده باشه، گفته باشه آقا در اموال من و در کنیزانم تصرف کن. و کان قیامه فی اون وصایت به امر القاضی، در این وصایت به امر قاضی عمل کرده بود، اونم قاضی جور. لعنهن فروجون، خب هست، نگاه کنید این لعنهن فروجون یعنی چی؟ یعنی عبدالحمید با خودش میگفت ولایت من ضعیف است و امر فروش دشوار. به عبارت دیگر برای فروش کالاهای موجود در ما ترک میت، در ترک میت، همین قیمومت حاصل از جعل قاضی جر رو کافی میدونسته، اما برای فروش کنیزان اون میت چون این قیمومتی رو کافی نمیدونسته. لعنه نفروجون. قال راوی محمد ابن اسماعیل میگه فذکرت ذلک لابی جعفر علیه السلام، میگه رفتم خدمت امام باقر و بهش گفتم آقا یه اینجور اتفاقی افتاده، عبدالحمید عطار شاگرد شما در کوفه، عبدالحمید ابن سالم عطار، در کوفه یک چنین اتفاقی براش افتاده، نظر مبارک شما چیست؟ و قلت له یموت الرجل من اصحابنا ولا یوصی الی احد و یخلف جواری فیقیم القاضی رجلا من نال بیعهن او قال یقوم بذلک رجل منا. یا اینکه گفتیم یقوم بذلک، نگفتیم قاضی نصبش کرده. به هر حال فرقی نداره، چون قاضی جورم نصب کنه اعتباری نداره. اگر امام بعدن تایید کنه نه از باب قاضی جور، بلکه از باب چی؟ از باب ولایت امیر المؤمنین تایید کرده. فیض اخو قلبه لانه نفروج، وقت نتونست جواری رو بفروشه، گفت اینا فروجن. فما ترافی ذلک، نظر شما در این مورد چیه؟ قال امام علیه السلام اذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس. وقتی قیم امثال توی محمد ابن اسماعیل و عبدالحمید ابن سالم عطار باشی هیچ چیزی نداره، برید تصرف کنید در امور میت. این متن روایته. پس این روایت اینه، یکی از شاگردان امام باقر ارواح ناپدید بود، متصدی امر فروش کنیزان یکی از میت ها شده. امام علیه السلام میفرماید وقتی امثال عبدالحمید باشه اشکال نداره. شیخ میخواد استدلال کنه به این روایت بر اشتراط عدالت. حالا ببینید چجوری استدلال میکنه. استدلالش استدلال قشنگیه، دقیقه. استدلالشو در چهار قدم انجام میده. دقت کنید چهار قدم رو من بگم. اول کلیش، یعنی راهبرد استدلالیشو بگم. بعد از اینکه راهبرد استدلالشو گفتیم برمیگردیم اجزای استدلالش رو قدم قدم میریم. راهبرد کلی استدلال شیخ اینه، ایشون میفرماید که آقا استدلال به این روایت چهار قدم داره. قدم اول اینه که میگیم منظور از مماثلت چیه؟ گفتم مثل عبدالحمید، مثل کرد، یعنی در چی مثل ما باشن؟ در عدالت یا در چیز دیگری یا در فقاهت؟ قدم اول اینه که ما چهار احتمال ابداع میکنیم در وجه شباهت مماثلت. وجه مماثلت، مماثلت در چی؟ چهار احتمال ابداع میکنیم. قدم دوم احتمال سوم رو میزنیم. قدم سوم احتمال اول دوم رو رد میکنیم. در قدم چهارم احتمال آخر که عدالت فقط باقی میمونه. پس دقت کردیم شیخ رضوان الله علیه میگه آقا چهار احتمال در این که منظور از مماثلت چیه وجود داره. این چهار احتمال رو احتمال سومش رو به یک بیان رد میکنیم، احتمال اول دومش رو به یک بیان دومی رد میکنیم و بقیه فی المقام فقط عدالت. این باعث چی بگیم؟ عدالت منظور امام بوده. پس دقت کنید، اول چهار احتمال ممکن در وجه مماثلت رو میاره، سه تاشو میزنه کنار، یکیش باقی میمونه. این روش استدلالشه. عبارت رو نگاه کنید تا قدم به قدم پیش بریم. بناءً علی ان المراد من المماثله اما المماثله فی التشیع، اینو رسید یک احتمال اول، او فی الوثاق و ملاحظه مصلحه الیتیم و ان لم یکن شیعیا. احتمال دوم اینه که وثاقت و سنجش حتی اگر شیعی نباشد. احتمال سوم فقاهت. آقا امثال محمد ابن اسماعیل بزی و امثال عبدالحمید فقیه بودن از شاگردان ائمه، اول فقاهت، اینم سوم احتمال بنویسیم. و ان یکون من نواب الامام علیه السلام عموما فی القضاء بین المسلمین، به این عنوان که اینا نایب عام امام هستند در قضاوت بین مردم. او فل عداله، اینم احتمال چهارم، اینم احتمال چهارم عدالت. پس مماثلت در تشیع، مماثلت در وثاقت، مماثلت در فقاهت، مماثلت در عدالت. تشیع، وثاقت، فقاهت، عدالت. تشیع، وثاقت، فقاهت، عدالت. کدوم یک از این چهار احتمال درسته؟ روشن؟ پس مرحوم شیخ میگه ما اگه بخوایم بدونیم که این مثلک و مثل عبدالحمید که امام فرموده یعنی چی؟ یعنی کسانی مثل تو در چه چیزی مثل تو؟ چهار احتمال وجود داره. از این چهار احتمال حالا میخواد سه تاشو بزنه کنار، یکیش باقی بمونه، یعنی عدالت رو نگه داره، اون سه تا رو میخواد بذاره کنار. حالا اول میره سراغ احتمال فقاهت. میگه آقا ما اگر احتمال فقاهت رو بگیریم، دقت، اگر احتمال فقاهت رو بگیریم، مفهوم روایت که محل بحثمونه باید تخصیص بخوره. اما اگر اون سه احتمال دیگر رو بگیریم، نیازی به تخصیص مفهوم روایت نیست. و ازا دار الامر بین احتمالی که موجب تخصیص در مفهوم می شود و بین احتمالی که موجب تخصیص در روایت نمی شود، تخصیص در مفهوم نمی شود، کدوم مقدمه؟ ازا دار الامر بین احتمال سوم، احتمال فقاهت که باعث میشه ظهور جمله شرطیه در مفهوم آسیب ببیند، و احتمالات دیگر که باعث آسیب به ظهور جمله شرطیه در مفهوم نمیشوند کدوم مقدمه؟ میگه معلومه یکی ها مقدمه. چرا بریم سراغ گزینه ای و احتمالی که ظهور شرط در مفهوم را با مشکل مواجه میکنه، با تخصیص مواجه میکنه؟ این کلیت بیانشه. و اما توضیحش اینه که روایت یه نگاهی بندازید. روایت میگه اذا کان القیم مثلک و مثل عبدالحمید فلا بحثه. خب این یک مفهومی داره. اگر ما مثلک رو بگیریم، مثلک فی الفقاهه، مثلک فی الفقاهه، معنی جمله میشه این، مفهومش میشه این: ان لم یکن القیم فقیها مثلک او مثل عبدالحمید فی الفقاهه ففیه بحث. اگر قیم فقیهی مثل تو عبدالحمید نباشد اشکال داره. خب این مفهوم مطلقه. این مفهوم ان لم یکن فقیها مطلقه، شامل می شود با اطلاقش حتی جایی را که فقیه متعذره است. یعنی ما در اونجا هم باید رها کنیم اموال اون میت را. جایی که فقیه متعذره است واقعا باید رها کنیم؟ نه، معلومه که بحث ما ازم بر سر اینه که جایی که فقیه متعذره است عدول مؤمنین بیان جلو. پس اطلاقی که در روایت وجود دارد که میگه ان لم یکن فقیها ففیه بس، این شامل عدم وجود فقیه من تعذرن نمیشه. چون اصلا بحث ما داره اینه که اگه من تعذرن بود عدول مؤمنین بیان جلو. بحث ما در این بود که اگر فقیه من تعذرن وجود نداشت در عدول مؤمنین بحثی نیست، مشکلی نیست. لذا احتمال فقیه بودن باعث میشه که مفهومی که شرط داره رو تخصیص بزنیم، بگیم این مفهوم مقید است. اما احتمالات ثلاث دیگر باعث چنین تقییدی نمیشوند. عبارت رو نگاه کن: ول احتمال و ثالث، یعنی فقاهت، منافن لاطلاق مفهوم، نه خود مفهوم، منافن لاطلاق مفهوم. اطلاق مفهوم چی؟ که دال است به اطلاقه علا ثبوت بحث فیه بحث ما عدم الفقی ولو تعذرن. ولو تعذرن که این نمیشه. و هازا بخلاف الاحتمالات الاخر، این برخلاف احتمالات دیگر است. احتمالات دیگر باعث چنین تخصیصی در مفهوم نمیشه. فان البعث ثابت للفاصل اول خائن اول مخالف و این تعذر غیره. بعث در فاسق ثابته، معلومه. ما به فاسق اجازه تصرف در اموال یتیم رو نمیدیم، حتی اگر غیر فاسق متعذر باشه. به خائن که وثوق نداریم بهش، وثاقت نداره. به مخالف همینطور. فتعین احد الاحتمالات الاخر الدائر بینها. بنابراین باید یکی از احتمالات دیگر رو بگیریم. دوستان تا اینجا قدم اول و دوم اومدیم. قدم اولی که چهار احتمال، قدم دوم اینه که از این چهار احتمال احتمال سوم ساقط است. حالا میگه فیجب الاخذ در واقع قدم سومه. قدم سوم یعنی حالا بین این سه احتمال باقی مونده چی کار کنیم؟ دوستان من یه دقتی به این سه احتمال باقی مونده بکنیم. آقا روایت فرموده اگر اون قیم کسی مثل تو و عبدالحمید باشد اشکال نداره. ما نمیدونیم منظورش از مثل تو و عبدالحمید وساقت یا شیعه بودن یا عادل بودن. مرحوم شیخ میگه عادل بودن از این دو تا دیگه اخسته. عادل بودن هم اخسته است از شیعه بودن، هم اخسته است از موثق بودن. و در امور خلاف اصل، ولایت خلاف اصل دیگه، در امور خلاف اصل هر چی زیقتر عمل کنیم بهتره، هر چی زیقتر عمل کنیم، چون مطابق اصله، اصل عدمه. وقتی اصل عدمه، شما هر چی افراد کمتری از اصل عدم خارج کنید بهتره. می فرماید فیجب الاخذ فی مخالفت الاخذ بالاخص منها. اینم قدم سوم. پس واجب است در مخالفت با اصل عدم ولایت اکتفا کنیم به اخص. اخص مؤمنین عادل هم، نه مؤمنین شیعه است، نه مؤمنین موثق. خب و هو العدل، و هو العدل یعنی ثبت المطلوب، قدم چهارمه، قدم چهارم نهایی شد. پس قدم اول این که چهار احتمال وجود داره، قدم دوم این که احتمال سوم ساقط است، قدم سوم این که دو احتمال اول و دوم نیز ساقط است، قدم چهارم این که ثبت المطلوب و هو العدل. لذا دوستان از اون بناء علا ان المراد من المماثله فلان تا این هو العدل همش با هم یه استدلاله، منتها این استدلال چهار قدم داره. خیلی کار قشنگی کرده. امروزه زبانشناسان میگن بهترین روش تفسیر متن اینه که شما اول همه معانی محتمل رو احصا کنی، بعد بیای یکی از اونها رو متعین کنی به وسیله قرینه یابی، به وسیله استدلال. زبانشناسان میگن فهمنده خوب متن اینه که اول همه معانی محتمل رو جمع کنه، بعد بگه معنی متعین کدوم یک از ایناست. خب این درباره دلیل مرحوم شیخ بر این که عدالت در مؤمنینی که در فرض تعذر فقیه میخوان تصرفات کنن شرطه. اما چه کنیم که روایات دیگه‌ای داریم که میگه امانت دار بودنش کافیه، امین بودنش کافیه، نیازی به عدل بودن نیست. میگه لکن الظاهر من بعض الروایات کفایت الامانه و ملاحظت مصلحت الیتیم. پس این بعض الروایات مفسر همین احتمال ثانی ما هستن. یعنی اگر به اینا نگاه کنیم باید همون احتمال ثانی خودمون رو ترجیح بدیم به ساقط. مثال بزن، میگه صحیحه علی ابن رعاب رو ندیدید؟ ففی صحیحت علی ابن رعاب رجل مات و بینی و بینه قرابتون و ترک اولادن صغارن و ممالیک و غلمانن و جواریه ولم یوسه. گفتم آقا یه مردی مرده که بین من و فامیلی وجود داره و اولاد صغار و ممالیک و غلمان و کنیزانی رو بر جای گذاشته، ولم یوسه، متاسفانه وصیت نداره. اما ترافی من یشتری من هم الجاریه فیتخذها ام ولد. نظرتون چیه درباره کسی که بیاد از این فامیل ما که به رحمت خدا رفته جاریه بخره، بعد بره ام ولد کنه اونو و ازش بچه به دنیا بیاره، بچهش حلال زاده است، حرام زاده است؟ اما ترافی بیهم، اصلا میشه این انبار رو فروخت؟ قاله ان کان لهم ولی یقوم بامرهم با علیه و نظر لهم و کان محجورا فیهم. اگر یه ولیگی دارن مثلا جد پدری چه قیام به امرشون کنه، بفروشه براشون و نظر کنه در امرشون، نظر لهم و نظر لهم، نظره یعنی مصلحت سنجی کنه، دقت کنه، و نظر لهم خب کانه و کانه مأجورا فیهم. اگر کسی هست یقومو به امره با علیهم بکز قلتو فما ترا فی من یشتری من هم الجاریه و یتخذها ام ولد. نظرتون چیه که کسی رفت از این حالا ولی مثلا از این بچه ها جاریه رو خرید و این جاریه رو ام ولد کرد، فرزند به دنیا اومد براش، این فرزند حلال زاده است نیست؟ قول الله بس بذالک اذا باع علیهم القیم و به امرهم الناظر فیما یصلحهم. اگر یه قیمی که ناظر فی ما یصلح هست، اونجا هست و تصرفات اون انجام میده، دقت ها رو اون انجام میده، ببین نداره ولی سلام من یرجو فی ما فعل القیم به امرهم الناظر فی ما یصلحهم، و اونا بعدا نمیتونن بیان معامله رو به هم بزنن بگن آقا قیم انجام داده ما میخوایم پس بگیریم، نمیتونن. این صحیحه علی ابن رعاب میبینید میگه همین که قیمی که ناظر و فلان مصلحت سنج باشه کافیه. و موثقت زرعه ان سماعه قال فی رجل مات و له بنون و بنات صغار و کبار من غیر وصیت ان سماعه ان سماعه فی رجل مات و له بنون و بنات صغار و کبار من غیر وصیت و له خدم و ممالیک و اقر. اقر یعنی خونه، اینجا گفته عقد، شاید مثلا عقد باشه یا عقد باشه. عقد هم بی‌معنا نیست، ممکنه یه عقدهای انجام داده که میشه اعمال خیار کرد، هنوز خیار داره، وسط ایام خیارش از دنیا رفته. خب کیفه یسنه الورثه به قسمت داله، ورثه چی کار کنن؟ قال این قام رجلون سقتون، ببین سقتون قاسمهم ذالک کلهو فلا بس بناهن علا ان المراد من یوسق و به و یتمعنو به فعله عرفن و این لم یکن فیه مالکت الاداله. فرمود اگر یه رجل سقی اومد براشون تقسیمات انجام داد اشکال نداره. مرحوم شیخ میگه بناهن بر این که مراد من یوسق به و یتمعن به فعلهیه، اگر چه عادل نباشد، چون گفته سقتون رجلون سقت دور این کلمه خط بکشیم. لکن در صحیحه اسماعیل بن سعد ما یدل علی اشتراط تحقق عنوان العداله، ولی چه کنیم روایت دیگه ای هست که عدالت رو شرط میکنه. سألت رضا علیه السلام من رجلون یموت به غیر وصیه و لهو ولدون ولدون و لهو ولدون صغار و کبار ایه هل شرا شیء من خدمه و متاعه من غیر ان يتولى القاضي بيع ذلك. آیا میشه حلال شیئی از خدمش و متاعش ترکشو بدون اینکه قاضی متولی کار بشه خرید؟ فان تولى الله قاض قد تراضى به ولم يستخلفه الخليفه ايتي بالشراء منه ام لا. حالا اگر یه قاضی کارو بر عهده گرفت، اونا همشون راضی بودن ولی قاضی قاضی منصوب خلیفه نبود، آیا درسته ازشون چیزی خرید؟ قال اذا کان الاکابر من ولده معه فی البی فلا بأس اذا رضی الورثه بالبی و قام عدل فی ذلك و قام عدل فی ذلك. فرمود اگر اون بزرگترها راضی باشن، چون بزرگترها که ولی نمیخوان، باید خودشون راضی باشن، و در کار کوچیکترام یه عدلی داره نظارت میکنه، عیبی نداره. پس دوستان ما چهار تا روایت داریم. مرحوم شیخ میگه روایت اول و چهارم اشتراط عدالت، روایت دوم و سوم کفایت لساقه. حالا ببین این چهار تا روایت ما چیکار کنیم؟ ان شاء الله بمونه برای جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم جانم.